بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب اول مطالب را از خارج میگیم، بعد آخر کلاس میگیم رفقا مینویسند، چون موفق نشدیم بنویسیم. تو جلسه قبل گفتیم که ما درباره شبهه محصوره دو تا بحث داریم. بحث اول اینه که آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایزه یا حرام؟ این بحث اول، مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایزه یا حرام؟ این بحث اول. یه مثال بزنم. الان دو تا زر جلوی منه، من اجمالا میدونم که یکی از این دو تا ظرف خمره. الان اینجا شبهه محصور است، اجمالا میدونم که یکی از این دو تا ظرف خمره. اگر من مرتکب هر دو تا ظرف بشم، یعنی هر دو تا ظرف رو بخورم، این خوردن هر دو ظرف رو بقا میشه مخالفت قطعیه با علم چی؟ اجمالی. میخوام ببینیم که خوردن هر دو تا ظرف جایزه یا حرامه. انسان بیاد هر دو تا ظرف رو بخوره جایزه یا حرامه؟ اسم خوردن هر دو تا ظرف رفقا چی شد؟ مخالفت قطعیه با علم اجمالی، چون کسی که هر دو تا ظرف رو بخوره مخالفت قطعی و یقینی کرده با علم اجمالی. این بحث اول. تمام تلاش رو باید رفقا امروز بکنید برای که گم نشیم تو مباحث. از بحث اول اینکه آیا مخالفت قطعی با علم اجمالی جایزه یا حرامه، خوردن هر دو ظرف جایزه یا حرامه. بحث دوم اینه که آیا موافقت قطعیه با علم اجمالی واجبه یا واجب نیست. موافقت قطعیه با علم اجمالی واجب است یا واجب نیست؟ رفقا موافقت قطعیه با علم اجمالی به اینه که من از اون دو تا ظرف اجتناب بکنم. اگر از اون دو تا ظرف اجتناب کردم، یقینا موافقت کردم با اون علم اجمالی. پس موافقت قطعیه با علم اجمالی یعنی اجتناب کردن از هر دو تا ظرف. بخوام ببینیم موافقت قطعیه با علم اجمالی واجب هست یا واجب نیست، اجتناب از این دو تا ظرف واجب هست یا واجب نیست. این دو تا بحث تا اینجا بس رفقا حفظ شدن. در شبه محصور دو تا بحث، آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز یا حرام، یه بحث. بحث دوم، آیا موافقت قطعیه با علم اجمالی واجب هست یا واجب نیست. فعلا میخوام بریم سراغ بحث اول. بحث اول چی بود؟ آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز هست یا جایز نیست؟ عقیده مرحوم شیخ اینه که مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرامه. تمام شد، خیلی سرراست. عقیده مرحوم شیخ اینه که مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرامه. یعنی مرحوم شیخ میگه که اگر کسی بیاد مرتکب این دوتا ظرف بشه و هر دوتا ظرف رو بخوره، این کارش چیه؟ حرامه. این عقیده مرحوم شیخ، مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام. حالا شیخ میخواد دلیل بیاره. دلیل شیخ در ضمن دو مرحله توضیح میدیم، یعنی دلیلش یک دو تکه میکنیم، دو تکه در ضمن دو مرحله. گیج نباید بشید. مرحله اول اینه که شیخ میگه مقتضی برای حرمت مخالفت قطعیه موجوده. عرضم رسیدی چی شد؟ مقتضی برای حرام بودن مخالفت قطعیه موجوده. این مرحله اول، مقتضی موجوده. این مرحله اول. حالا این مرحله اول رو باید کاملا توضیح بدیم. مقتضی چیه که موجوده؟ نیم خط. این نیم خط رو فقط باید بگیرید و زیاد توضیح بدیم. مرحوم شیخ میگه چون او دلیلی که عنوان مشتبه را حرام کرده، اون دلیل عمومیت داره، شامل عنوان معلوم به تفصیل میشه، شامل عنوان معلوم به اجمال هم میشه. خیلی مجمله ها. مرحوم شیخ میگه مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرامه. دلیل مرحوم شیخ در ضمن دو مرحله، فعلا مرحله اول، مرحله اول نیم خط، شیخ میگه مقتضی برای حرام بودن مخالفت قطعیه موجوده. میگم چرا مقتضی موجوده؟ میگه چون او دلیلی که اومده عنوان مشتبه را حرام کرده، او دلیل عمومیت داره، هم شامل عنوان میشه که معلومه به تفصیله، هم شامل عنوان میشه که معلومه بل اجمال. اینو من باید توضیح بدم، نمیتونه ازش رد بشه. رفقا نگاه کنید، الان این دوتا ظرفی که جلوی منه، من اجمالا میدونم که یکی از این دوتا ظرف خمره، ولی تفصیلا نمیدونم کدوم خمره. رفقا عنوان مشتبه تو این دوتا ظرف چیه؟ خمر. عنوان مشتبه خمره، چون تو این دوتا ظرف خمر با غیر خمر چی شده؟ مشتبه شد. پس عنوان مشتبه میشه خمر. حالا او دلیلی که اومده این عنوان مشتبه را حرام کرده چیه رفقا؟ الخمرو حرامون، اجتنب عن الخمر. شیخ میگه اون الخمر و حرامان عمومیت داره، هم شامل اون خمر میشه که علم تفصیلی بهش دارید، مثل که یه دونه ظرفه، شما تفصیلا میدونید که این یه دونه ظرف خمره، این الخمر و حرامان شامل این میشه، خمری که علم تفصیلی بهش دارید، هم شامل اون خمری میشه که علم اجمالی بهش داری. یعنی اون الخمر و حرامون شامل اون خمری هم که بین این دوتا ظرفه میشه. من از رفقا سوال میکنه این خمری که بین این دوتا ظرفه معلومه به تفسیر یا معلومه به اجماله؟ معلوم به اجماله، معلوم به تفسیر نیست. شیخ میگه او دلیله الخمر و حرامون عمومیت داره، شامل هم خمری میشه که معلومه به تفسیله، مثل که یه دونه ظرف هست جلوی شما تفصیلا میدونید خمره، الخمر حرام شامل این هست، هم شامل اون خمری میشه که معلومه بل اجماله. پس اون الخمر حرامون شامل اون خمری هم که بین این دوتا ظرف و شما علم اجمالی بهش دارید هم میشه. خیلی خوب، حالا اگر شما بید مرتکب هر دوتا ظرف بشید، هر دو تا ظرف رو بخورید، نعوذ بالله، نمیخوام این شما رو مجلسی معتقد که جایز، اگر کسی بیاد مرتکب این دو تا ظرف بشه و هر دو تا ظرف رو بخوره، معنیش اینه که مخالفت کرده با اون دلیله الخمر حرامون، و مخالفت با دلیل رو فقط چیه؟ حرام. آقا مر از دارون خواهم برگم از اول، مرحوم شیخ میگه مخالفت قطعیه با علم اجمالی چیه؟ حرامه. دلیل مرحوم شیخ ارسیان در ضمن چند مرحله میگیم؟ دو مرحله. مرحله اول چی بود؟ مقتضی برای حرام بودن مخالفت قطعیه موجوده. مقتضی چی شد؟ اون دلیلی که اومده عنوان مشتبه را حرام کرده، یعنی خمر، اون دلیلی که اومده خمر را حرام کرده، اون دلیل عمومیت داره، هم شامل خمری میشه که معلومه به تفصیله، هم شامل اون خمری میشه که بین این دوتا ظرف موجوده، و اگر کسی بیاد مرتکب این دوتا ظرف بشه، معنیش اینه که مخالفت کرده با اون دلیله، و مخالفت با دلیل چیه؟ حرام. این مرحله اول. فعلا نمیخوام برم سراغ مرحله دوم، فعلا مرحله اول. اینجا یه سوال مطرح میشه، سوال اینه که ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که به چه دلیل او دلیل شامل این خمری که موجود بین دو تا ظرف هم هست میشه. یه سوال، آخه ما گفتیم که اون الخمر و حرامون شامل اون خمری هم که موجود بین این دو تا ظرف میشه، ممکنه اینو فرسال کنیم که به چه علت، به چه علت الخمر و حرامون که روایت حالا یه آیه هست به چه علت اون الخمر حرام شامل اون خمری هست که بین این دو تا ظرفه میشه؟ به چه علت؟ شیخ میگه به دو علت. گیج که نشدید که؟ به دو علت. علت اول، قبل از اینکه علت اول رو بگم، اول یه نکته برای رفقا بگم. شامل میدونه. البته مرحوم شیخ 6 تا اشکال بر خودش وارد میکنه بعد از که درس امروز تمام شد. 6 تا اشکال. یه نفر میاد اشکال بگیره که آقا شامل نمیشه، ولی مرحوم شیخ جواب میده. خب انشالله که گم نشدید. پس ما اینجا یه سوالی کردیم تو مرحله اول، به چه علت شما میگید او دلیل الخمر و حرامون شامل اون خمری هم که بین این دو تا ظرف میشه؟ به چه دلیل؟ ارسلان شیخ میگه به چند علت؟ به دو علت. علت اول، قبل از اینکه علت اول رو بگم یه نکته برای رفقا بگم. ببینید رفقا، یه بحثی است که آیا الفاظ وضع شده برای معنای واقعی یا وضع شده برای معنی معلوم. مثال بزنم، این خمر یه لفظیه، این خمر برای چی وضع شده؟ دو نظریه است. بعضی از علما میگن که لفظ وضع شده برای معنای واقعی، یعنی چیزی که در واقع خمره، این کلمه خمرون وضع شده برای چیزی که در واقع خمره. حالا شما بدونید خمره یا ندونید خمره، یعنی اگه یه خمر، نعوذ بالله، یه خمر اینجا هست ولی شما نمیدونید خمره، شما یقین دارید آبه، این کلمه خمرو شامل این هم میشه، چون الفاظ وضع شده برای معنای چی؟ واقعی، یعنی چیزی که در واقع خمره، خمرو شاملش میشه. اکثر علما اینو میگن، مشهور اینو میگن. بعضی از علما میگن که الفاظ وضع شده برای معنای معلوم، معنایی که یقین بهش دارید. طبق این نظری رو فقط کلمه خمر برای چی وضع شده؟ برای اون خمری که یقین به خمریتش دارید. یعنی اگر یک مایعی بود شما یقین به خمر بودن او داشتید، این کلمه خمر وضع شد برای ایجور مایعی. ولی اگر یه مایعی در واقع خمره ولی شما یقین به خمر بودنش ندارید، این کلمه خمر شامل این نیست. یه نکته رو داشته باشید، آیا الفاظ وضع شد برای معنای واقعی، یعنی علم بذار کنار، یا وضع شده برای معنای چی؟ معلوم. مشهور میگن الفاظ وضع شده برای معنای واقعی، بعضی از علما میگن که الفاظ وضع شده برای معنای چی؟ معلوم. این نکته رو داشته باشید. از دور تکرار بکنم، ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که به چه علت شما میگید او دلیل الخمر و حرامون شامل اون خمری هست که موجود بین این دو تا ظرف است و ما تفصیلا نمیدونیم میشه؟ به چه دلیل میشه؟ مرموش میگه به دو علت. علت اول این، اگر ما بگیم الفاظ وضع شده برای معنای واقعی، خب این الخمر و حرامون، این کلمه الخمر شامل اون خمری که بین این دوتا ظرف موجوده رو بقا میشه یا نمیشه؟ میشه. اگر ما بگیم الفاظ وضع شده برای معنای معلوم، بازم میشه، چون این کسانی که میگن الفاظ وضع شده برای معنی معلوم میگن وضع شده برای معنی معلوم، این معلوم عمومیت داره، هم شامل معلومه به تفصیل میشه، هم شامل معلومه به اجمال. آقای قید المعلوم عمومیت داره، اطلاق داره. عرضم رسیدی چی شد؟ این علت اول. پس علت اول اینه که اون دلیله الخمر حرامون شامل این خمر یعنی که موجود بین این دوتا ظرفه و علم تفصیلی بهش نداری میشه. چرا میشه؟ بخاطر که یا شما معتقدید که الفاظ وضع شده برای معنای واقعی، یا معتقدید که الفاظ وضع شده برای معنی معلوم. طبق هر دو نظریه شامل این خمری که موجود بینهما هست میشه. این علت اول. علت دوم، دقت کنید، علت دوم یه قیاس استثنایی. اگر اون دلیل، اول صبح هم سرحالیم، اون دلیل رو فقط چی بود؟ الخمر و حرام. اگر اون دلیل فقط شامل خمری که معلوم به تفصیل بشه، لازمش اینه که خمر معلوم به اجمال حرام نباشه. ای صغرا، اگر اون دلیل الخمر حرامون فقط شامل اون خمری بشه که شما علم تفصیلی به خمریتش دارید، اگر اون الخمر حرامون فقط شامل اینجور خمری بشه، لازمش نیه که اون خمری که موجود بین این دوتا ظرفه و شما تفصیلا نمیدونید چیه، لازمش نیه که این خمر حلال باشه. میدونی چرا لازمش نیه که حلال بشه؟ به خاطر که فرض اینه که شما موضوع رو چی گرفتید الخمر حرامون رو فقط؟ معلومه تفصیل دیگه. صغرا اگر اون دلیل فقط شامل خمر معلومه به تفصیل بشه، لازمش نیه که این خمری که موجود بین این دوتا ظرفه و ما علم اجمالی بهش داریم و علم تفصیلی بهش نداریم بشه چی؟ حلال. چرا لازمش نیه که بشه حلال؟ چون فرض اینه که شما میگید الخمر حرامون فقط شامل چی میشه رفقا؟ خمری که معلوم به تفصیله. خب بس موضوع میشه خمری که معلوم به تفصیله، بس موضوع حرمت میشه خمری که معلوم به تفصیل، بس خمری که معلوم به اجمال موضوع برای حرمت نیست، بس بشه حلال. و لازم و باطل، لازم باطله. احدی از فقها نیومده بگه که این خمری که موجود بین این دو تا ظرفه و شما علم اجمالی بهش دارید و علم تفصیلی بهش ندارید حلاله. نتیجه بگیرید اللازم و باطل فالملزومو مصر. ملزوم چی بود؟ که اون الخمر حرامون فقط شامل خمر معلومه به تفصیل بشه. یک لحظه، این دو علت. آقا تو مرحله اول مرحوم شیخ عقیدش اینه که مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرامه. دلیلش گفتین در ضمن چند مرحله میگین؟ دو مرحله. مرحله اول چی بود؟ مقتضی برای حرام بودن مخالفت قطعی موجوده. به عبارت دیگه مقتضی برای حرام بودن مرتکب شدن هر دو موجوده. قبل از این سراغ مرحله دو یه سوالی کردیم که بودی شما شیخ انصاری که میگید او دلیل شامل این خمری هست که بین این دوتا ظرف میشه، به چه علت میگید میشه؟ علت اول بودین یا الفاظ وضع شده معنای واقعی یا وضع شده معلوم شامل میشه، یا به خاطر اون قیاسه. این تمام شد مرحله اول به اون سوال، اون دوتا جوابش تمام شد. حالا مرحله دوم، مدعای خود تمام شد دیگه. نفرمایدیم مرحوم شیخ میگه الخمر حرامون شامل خمر معلومه بل اجمال میشه. این مدعای شیخ. میگیم چرا؟ میگه چون اگه نشه فقط شامل خمر معلومه به تفصیل بشه، لازمش اینه که اون خمر موجود بشه چی؟ حلال. و احدی از فقها نگفتن حلاله. این معنیش اینه که فقط شامل خمر معلومه به تفصیل نمیشه. صغرا کبرا نتیجه. مرحله دوم انشالله عرضم رسید. مرحله یک کلمه، مقتضی برای حرام بودن مخالفت قطعی. آقا عبارتون اخرای مخالفت قطعی چیه؟ مرتکب شدن هر دو. مقتضی برای حرام بودن مرتکب شدن هر دو موجوده. مرحله دوم، چهار نظریه است در مسئله حلال واقعی. یلتزم و بزالک اینجا مرو مجلس این یه قید داره اضافه تدریجن، ولی هر دور نباید بذاری توی یه لیوان مخلوط کنی بخورید. میرسی مفصل. مرحله دوم، تو مرحله اول گفتی مقتضی برای حرام بودن مخالفت قطعی موجوده. مرحله دومی که مانع مفقوده. مانع از چی؟ نه، مانع از حرمت. الان ما یه چیزی پیدا کردیم که مرتکب شدن هر دو بگه حرامه و مانعی از حرام شدن هم نیست، مانع وجود نداره. موقعی که مقتضی موجود بود مانع مفقود بود، معنیش که مخالفت قطعیه میشه چی؟ حرام. حالا چرا؟ مرحوم شیخ میگه مانع وجود نداره. مانع از چی؟ نگاه خیلی بده اول صبح. مانع از چی؟ از حرمت مخالفت قطعیه. مقتضی برای حرمت مخالفت قطعیه موجود، مانعی هم از حرمت مخالفت قطعیه نیست. مانع نیست یعنی چی؟ یعنی یه چیزی بیاد و آقا حرام نیست مخالفت قطعیه، اینجور چیزی وجود نداره. چرا؟ مرحوم شیخ میگه چون مانع دو صورت داره، یا مانع مانع عقلیه یا مانع مانع شرعی. بریم سراغ عقل. عقل هیچ مانعی نمیبینه که شارع تکلیف عمومی داشته باشه یا تکلیف خصوصی داشته باشه. تکلیف عمومی و خصوصی به چی؟ به اجتناب کردن از اون خمری که معلومه بالاجماله. عقل هیچ مانعی نمیبینه که شارع تکلیف داشته باشه. حالا یا تکلیف عمومی که میگم یعنی چی؟ یا تکلیف خصوصی. تکلیف به چی داشته باشه؟ به این که آقای مکلف اجتناب بکن از اون خمری که شما علم اجمالی بهش داری، مانی نمیبینه که شارع تکلیف عمومی داشته باشه. تکلیف عمومی مثل که شارع بیاده که اجتنب عن المشتبه، یه تکلیف عمومیه. ادله احتیاط، الوقوف عند الشبهات خیر من الاقدام فی الهلکات. مانع تکلیف خصوصی مثل همین اجتنب عن الخمر. عقل هیچ مانعی نمیبینه که این اجتنب عن الخمر که یک تکلیف خصوصیه شامل این خمر موجوده بین دوتا ظرف هم بشه. پس عقل مانع نیست. مخالفت قطعیه حرامه. عقل اومد مانع درست کرد از حرمت؟ نه، عقل مانع درست نکرد. بریم سراغ شرع. بخیم ببینید شرع آیا مانع از حرمت درست میکنه یا درست نمیکنه. مرحوم شیخ میگه که در دین اگر بخواد یه مانعی از حرمت مخالفت قطعیه باشه، روایات براءت، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، روایتی که به این مضمونه، ممکنه اینها مانع بشه. چجوری مانع بشه؟ چون این روایت ها میگه که هر چیزی حلاله تا وقتی که علم تفصیلی به حرمت ندارید. الان این دوتا ظرفی که جلوی ما هست، انگوش بزن رو ظرف اول، علم تفصیلی به حرمتش داریم یا نداریم؟ نداریم، پس حلاله. انگوش بزن رو مشابه دوم، علم تفصیلی به حرمتش داریم یا نداریم؟ نداریم، پس حلاله. مرحوم شیخ میگه که در بین روایت ها ممکنه ما بگیم اخبار براءت، روایات براءت، مثل کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، این مانع میشه از حرمت. مخالفت قطعی میگه حرام نیست. اول شیخ میگه، بعد میگه بابا این اخبار براءت هم مانع نمیشه. بازم مخالفت قطعی حرام با حال خودش باقی. چرا اخبار براءت مانع نمیشه؟ حواستون باید جمع باشه. مرحوم شیخ میگه این اخبار یه منطوق داره، یه مفهوم. منطوق این اخبار چیه؟ هر چیزی که علم به حرمت اون ندارید حلال. این منطوق اخباره، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعین. منطوق این اخبار اینه که هر چیزی که علم به حرمت اون ندارید حلال. بله، هر یک از این دوتا مشتبه با قطع نظر از دیگری، یعنی این ظرف اولی گویا ظرف دوم نیست. علم به حرمت ای که نداری میشه حلال، منطق میگه حلال. ظرف اون یکی با قطع نظر از این ظرفه، گویا اون ظرف دیگه نیست، علم به حرمت اینم که نداری، بله، پس میشه حلال. منطق روایت ها میگه خصوص هر یک از دوتا مشتبه چیه؟ حلال. ولیکن مفهومش رفقا چیه؟ مفهوم غایت. تو این روایت غایت به کار رفته، مفهوم غایت اینه، مفهوم این روایات، مفهوم غایتش اینه، چیزی که علم به حرمت او دارید چیه؟ حرامه. خب احدهما، رفقا شما علم به حرمت احدهما دارید یا ندارید؟ دارید، پس احدهما میشه چی؟ حرام. احدهما میشه حرام. خب پس منطق میگه خصوص هر یک، منطق میگه خصوص هر یک از این دوتا مشتبه چیه؟ حلال. مفهومش چیه؟ میگه چیزی که علم به حرمت او داره چیه؟ حرامه. الان شما این احدهما، علم به حرمت احدهما دارید یا ندارید؟ حرام. خب پس ما یه منطق داریم میگه هر یک از این دوتا چیه؟ حلال. یه مفهوم داریم که میگه احدهما چیه؟ حرام. حواس ما جمع باشه. اجازه من تمام نکردم، خیلی مهمه، دقیق. وقت بین منطق و مفهوم، مفهوم رو مقدم بکنیم بر منطق یا منطق رو مقدم بکنیم بر مفهوم؟ مفهوم قطعاً. چرا؟ چون شما میگید منطق روایت اینه که هر یک از این مشتبه با قطع نظر از دیگری. آقا با قطع نظر از دیگری این با قطع نظر از علم اجمالی. شما اگر قطع نظر کرده از علم اجمالی، قطع نظر از علم اجمالی، علم اجمالی رو از بین میبره یا نمیبره؟ نمیبره. علم اجمالی اینجا با حال خودش چیه؟ باقیه. شما میگید منطق روایت میگه که خصوص هر یک از این دوتا مشتبه با قطع نظر از دیگری چیه؟ حلاله. چون شما انگشت میگه روی این مشتبه علم به حرمت این ندارید، فرض کنید ظرف دیگه نیستا، علم به حرمت این ندارید، پس میشه چی؟ حلال. انگشت میذارید روی مشتبه دیگه با قطع نظر از مشتبه اول، یعنی گویا مشتبه اول نیست، علم به حرمت اون ندارید، میشه چی؟ حلال. خب بابا جون با قطع نظر از مشتبه، یه قطع نظر از مشتبه یعنی قطع نظر از علم اجمالی، یه قطع نظر کردن از علم اجمالی، علم اجمالی را از بین میبره؟ علم اجمالی را از بین میبره. علم اجمالی با حال خودش چیه؟ باقیه. پس مفهوم میگه چیزی که شما مفهوم غایت میگه چیزی که شما علم به حرمت اون داشتید چیه؟ حرامه. و شما علم دارید به حرمت احد ما، پس احد ما میشه چی؟ حرام. موقعی که احد ما شد حرام، اگر مکلف یا مرتکب هر دو بشه، بفرمایید مرتکب چی شده؟ حرام شده. و مرتکب حرام چیه؟ حرامه. ارتکاب حرام چیه؟ حرامه. بس رو جمع جور بکنم. آقا مرحوم شیخ میگه مخالفت قطعی با علم اجمالی حرامه. دلیل مقتضی موجود، مانع مفقود. چون مانع یا عقله که عقل مانع از حرمت نمیشه، یا شرع، شرع اگر بخواد مانع بشه روایات چیه؟ براءت. روایات براءت هم مانع نمیشه، چون روایات براءت یه منطق داره. منطقش میگفت چی؟ خصوص. خصوص آقا خصوص یعنی چی؟ خصوص هر یک، یعنی با قطع نظر از دیگری، با قطع نظر از علم اجمالی. منطق میگه خصوص هر یک از این دوتا حلاله، ولی منطق را بذاریم کنار. مفهوم میگه احد و ما چیه؟ حرامه. این تموم شد. اینجا 6 تا اشکال وجود داره. مرحوم شیخ به ترتیب ان قلت قلت و ان قلت قلت تا آخر. حالا ببینن رفقا چی میگن. خب نمیگن. بخاطر
چه دلیلی در مفهوم خصوصی میگن؟
خب معلومه. ما نمیخوایم بیاریم، میخوایم درستش بکنیم. ما میگیم روایه کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، یعنی هر چیزی تا وقتی که علمی به حرمت اون نداره چیه؟ حلال. وقت بین این دوتا مشتبه ما در چه صورت میتونیم بگیم منطق شامل هر یک از این دوتا مشتبه میشه؟ زمانی که خصوص هر یک را در نظر بگیریم، خصوص هر یک با قطع نظر از علم چی؟ اجمالی. ولی اگر شما کلمه خصوص را نیارید، خب منطق شامل نمیشه، بخاطر شما علم دارید. دیگه نباید این رو بفرمایید. بفرمایید شما خب معلوم. ما موقعی یک کاری بکنیم که کلمه ای بعینه، یعنی علم رو میذاریم کنار. این کلمه ای بعینه اشاره به علم تفسیری نداره. اشکال اول همین، این بعینه قید برای تعلم نیست. تعلم به اطلاق خودش باقیه، چه تعلم تعلم اجمالی باشه، چه تعلم تعلم تفسیری باشه. او به عینه قید است برای انه حرامون. قید برای انه حرامون فکر شد درش دو احتمال میرسیم انشاءالله هفته آینده، یا تأکید باشه برای های در انه، یا ضمیر هوی در حرامون، یا اینکه احتراز باشه از لا به عینه. میگیم تأکیده. پس این تعلم به حالت اطلاق خودش باقی. شما میفرمایید باشه، در اینجا ما عرض میکنیم دو احتمال. احتمال اولی که بعینه قید باشه برای تعلم، احتمال دومی که قید باشه برای انه حرامون. ولی که ما یه قانونی داریم، قانون اینه که لقربه الیها الاقرب یمنع الابعد. لذا امر دائر بین این که این قیده بخوره به اقرب یا بخوره به ابعد، حق تقدم با کدومه؟ اقرب. این تمام شد. حالا عبارت میخوام. اصلا نمیشه. چرا؟ عبارت میخوانیم بعد در رفقا میگیم جزوها رو بینیم. چی از سره خالیست؟ مرتکب شد. خب مخالفت قطعیه همینه دیگه. خب بحث ما در علم اجمالی، ما که علم تفسیری نداریم که منتا شما بعد علم تفسیری پیدا میکنید. یادش بخیر در کتاب قطع و زن گاهی انسان مخالفت میکنه با علم اجمالی، ولی این منجر میشه به مخالفت با علم تفسیری متولد از علم اجمالی. میرسیم اینا رو مفصل. اشکال ششم انشاءالله نگاه کنید. عمل مقام در سمینوس که مشکل نبود که، ساده. عمل مقام الاول، اما مقام اول، مقام اول چی بود؟ مخالفت قطعیه با این علم اجمالی جایز یا حرامه؟ مخالفت قطعیه یعنی چی؟ یعنی مرتکب شدن هر دو ظرف، نوشیدن هر دو ظرف. یعنی نفر میخواد هر دو تا ظرف رو بخوره، خوردن هر دو تا ظرف جایز یا حرامه؟ اما مقام اول جواز یا حرمت مخالفت قطعیه. فلحق و فیه عدم الجوازه. اگه از خارج نفهمیدید رو عبارت اینجوری معنا میکنه که روشن بشه. حق عقیده شیخ در مسئله چهار نظریه هست. حق در این مقام اول عدم الجوازه، مخالفت قطعیه جایز نیست، یعنی نوشیدن هر دو ظرف جایز. حق در مقام اول عدم جواز مخالفت قطعیه. این واو واو تفسیره. و حرمت المخالفت القطعیته و حرام بودن مخالفت قطعیه، یعنی مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شبهه محصور حرامه و حرام بودن مخالفت قطعیه. تمام شد. این عقیده مرحوم شیخ. و حکی عن ظاهر بعضن جوازها. حالا فعلا ترجمه تحت لفظی میخوام بکنم. و حکایت شده است از ظاهر بعضی، این بعض علامه مجلسی، حکایت شده است از ظاهر بعضی. چی حکایت شده؟ جایز بودن مخالفت قطعیه. چی میخواد بگه عبارت؟ حاکی میرزای قومی. آقا میرزای قومی در قوانین، میرزای قومی در قوانین فرموده ظاهر علامه مجلسی اینه که مخالفت قطعیه جایزه. از و حکیه، حکایت شده، حاکی میشه میرزای قومی، حکایت شده از ظاهر بعضی، یعنی میرزای قومی حکایت کرده که ظاهر علامه مجلسی اینه که مخالفت قطعیه جایزه. و حکایت شده است از ظاهر بعضی جواز مخالفت قطعیه. البته علامه مجلسی یه قید میزنه ها، میگه مخالفت قطعی باید هر دو رو بخوره، اشکالی نداره، منتها تدریجا. حق نداره هر دو رو بکنه توی لیوان مخلوط کنه بخوره. میرسیم ان شاء الله. و حکایت شده است از ظاهر بعضی جواز مخالفت قطعی. لنا علی ذلک، دلیل مرحوم شیخ، به نفع ما می باشد بر این، ذلک رو بزنید، حرمت مخالفت قطعیه. وجود المقتضی للحرمت و عدم المانع عنها، وجود داشتن مقتضی برای حرمت. حرمت چی؟ حرمت مخالفت قطعیه، یعنی مقتضی برای حرام بودن مخالفت قطعیه موجوده. وجود داشتن مقتضی برای حرمت مخالفت قطعی مرحله اول و عدم المانع عنها و نبودن مانع عنها. عنها رو به کی بزنیم؟ حرمت مخالفت قطعی. مقتضی برای حرام شدن مخالفت قطعی موجوده، مانعی هم از حرام شدن مخالفت قطعی موجود نیست. مقتضی موجود، مانع مفقود، و عدم مانع از این حرمت مخالفت قطعی. بریم سراغ مقتضی. اما ثبوت المقتضی، ثبوت یعنی همون وجود، اما وجود مقتضی، مقتضی برای چی؟ و خیلی تکرار بکنن، مقتضی برای حرام بودن مخالفت قطعی. اما وجود داشتن مقتضی. مقتضی چی چیه؟ او دلیلی که میاد عنوان مشتبه را حرام میکنه، او دلیل عمومیت داره، هم شامل عنوانی که معلوم به تفصیله میشه، هم شامل عنوانی که معلوم به اجماله. پس اون الخمر حرامون که دلیل، هم شامل اون خمر میشه که شما علم تفصیلی بهش دارید، هم شامل اون خمر میشه که موجود بین این دوتا ظرفه و شما علم اجمالی بهش دارید، علم تفصیلی بهش ندارید. اما ثبوت المقتضی، اما وجود مقتضی، فل عموم دلیل تحریم ذالک العنوان المشتبه، مشتبه لازمه. رفقا ولی ذالک العنوان المشتبه خط بکشید، ذالک العنوان المشتبه خط بکشید، مثل خمر به خاطر عمومیت داشتن، عمومیت داشتن چی؟ عمومیت داشتن دلیل حرام کردن آن عنوان مشتبه، یعنی اون دلیلی که اومده اون عنوان مشتبه را حرام کرده عمومیت داره. آقا عمومیت داره از چه جهت؟ هم شامل معلومه به تفصیل میشه، هم شامل معلومه به تجمع، به خاطر که عمومیت دارد دلیل حرام کردن اون عنوان مشتبه. ایپا فا سببیت، چجوری عمومیت داره؟ ایپا سبب است برای عموم. فان قول شارع اجتنب عن الخمر، به سبب این که قول شارع که فرموده است اجتنب عن الخمر، که این دلیل بر حرام بودن خمر، فان قول شارع اجتنب عن الخمر یشمل، شامل میشد الخمر الموجود، ای کاش گفته بود موجوده، شامل می شود اون خمری که موجود است، المعلومه یقین بهش داریم، المشتبه بین الانائین او ازیده، اون خمری که موجود است و معلوم است و مشتبه است بین دو ظرف یا بیشتر. بیشتر تا چه حد رفقا؟ تا حدی که شبه محصوره باشه، شبه غیر محصوره نشه، چون بس ما در شبه چی است؟ محصوره. شامل میشد اون خمری که وجود دارد و معلوم است، یعنی یقینی است و مشتبه است بین دو ظرف یا بیشتر. اون الخمر حرامون همونجوری که شامل خمر معلوم به تفصیل میشه، شامل اون خمری که بین این دو ظرف وجود داره میشه، عمومیت داره. نمیتونیم بگیم با قد نظر از یکیش خمره، ولی با قد خب میدونه، ولی با قطع نظر از دیگری میتونه بگه خمره؟ نمیتونه بگه خمره، یقین نداره. یشمل و شامل میشود این قول شارع اون خمری که وجود دارد و معلوم میباشد و مشتبه شده از بین دو تا ظرف یا بیشتر. ولا وجه منظم عرض کن از خارج چی میخواد و یه مرموم شده دستبندی کردم مطلب را خیلی منظم. ولا وجه لتخصیصه بالخمر المعلوم تفصیلا، حق نداری بیه بگی که اون اجتنب عن الخمر فقط شامل اون خمری میشه که شما علم تفصیلی بهش دارید، یه ظرفی جلوتونه تفصیلا میدونید که خمره، اجتنب عن الخمر فقط شامل اون میشه، حق نداری اینو بگی. و وجهی نیست، وجه این علت، و علتی نیست برای منحصر کردن تخصیص، یعنی حصر، یادش بخیر، کجا یادش بخیر؟ نه کجا تو، نه در موضعش، احسنت. ولا وجه مختصر الباب الخامس، ولا وجه لتخصیصه بالخمر المعلوم تفصیل، مجبور یکم نصیحتتون بکنم. بعد ببینید رفقا، مطلب تا دستبندی نکنید باید فاتح اشراد رو بخونید، متوجه هستید؟ چون مطلب اگه دستبندی نشه اشکالات خودشون خوب نشون نمیدن. حالا این عبارت راحت میشه ترجمه کرد و پیش رفت، ولی باید دستبندی بشه، یه لب دستتون بیاد رو اون لب بشینید تکر بکنید که کدوم قسمتش درسته کدوم قسمتش غلط، و الا اگه تقسیم بندی فایده نداره و چرا مهمتری مبحث منطق مبحث قسمته؟ اصلا تفکر از قسمت پیدا میشه، یادتون هست یا یادتون نیست مبحث قسمت، اصلا تفکر، انسان تفکر تصوری میخواد بکنه یا تفکر تصدیقی میخواد بکنه با قسمت متفکر میشه، ولی همجور بی خود یه انسان نمیگن فلان کس متفکره، که همجور میشین روی مطلب همینجوری همجور الکی نامنظم فکر بکنه، یکی نمیگن متفکر. تفکر باید نظم داشته باشه، نظم چه مبحثی نظم میده به تفکر؟ مبحث قسمت، مهمترین مبحث منطق. خب کجا بودیم؟ ولا وجه لتخصیصه بالخمر المعلوم. تفسیر کلمه خمر مؤنثه، مرحوم شیخ همش مذکر زمین صفت براش میاره. وجهی ندارد برای منحصر کردن قول شارع، منحصر کنیم این قول شارع اجتنب ان الخمر را به اون خمری که معلوم است تفصیلا، یعنی اون خمری که علم تفصیلی بهش داری، وجهی ندارد. مع انه، این مع انه دنباله ولا وجهه هست، میخواد بگه که علاوه بر این که وجهی نداره، علتی نداره که شما این اجتنب ان الخمر رو بزنید به اون خمری که معلوم به تفصیله، وجهی نداره. تازه غلط هم میشه. چرا غلط میشه؟ اگه بگی اجتنب ان الخمر یعنی اون خمری که معلوم به تفصیله، موضوع و حرمت میشه خمر معلوم به تفصیل، این لازمش رفقا چیه؟ او خمری که موجود بین این دو تا ظرفه بشه حلال، چون موضوع اجتنب شد خمر معلوم به تفصیل، همیشه او بیره روی موضوع خودش. پس معنیش میگه اون خمری که موجود بین این دو تا ظرفه بشه حلال و کسی ملتزم به علیت نشده. در مطالب ما رو میگه مرحوم شیخ، معنهو یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که وجهی برای تخصیص نیست، تازه بالاتر، مع انه با این که شأن چنین است، لو اختصت دلیلو، اگر مخصوص بشود دلیل، دلیل یعنی همون قول شارع اجتنب ان الخمر، اگر مخصوص بشود دلیل بالمعلوم تفصیلا، البلام المعلوم یعنی فرد، به اون فردی که معلوم تفصیلی است، اگر اجتنب ان الخمر مخصوص باشه به اون خمری که ما علم تفصیلی بهش داریم، جواب لو، خرج الفرد المعلوم اجمالا ان کونه حراما واقعیا و کان حلالا واقعیا، خارج می شود اون فردی که معلوم اجمالا هست. فردی که معلوم اجمالا هست یعنی چی؟ یعنی اون فردی که علم اجمالی بهش داری، اون خمری که علم اجمالی بهش داری که بین این دو تا ظرف وجود داره، خارج می شود اون فردی که معلوم بالاجمال هست، خارج میشه. از چی خارج میشه؟ از بودن اون فرد، ضمیر کونهی، از بودن اون فردی که معلوم بالاجمال هست خارج می شود، از بودن او حرام واقعی، دیگه حرام واقعی نیست. و کان، از ضمیر کانه، و می شود اون فردی که معلوم اجمالا هست میشه حلال واقعی. چرا میشه حلال واقعی؟ به خروجی عن الموضوع، اون خارج از موضوع هست. حالا کبرا، ولا از اون احدا یلتزم بذالک، و گمان نمی کنم من احدی را که ملتزم بشود به ذالک، ذالک رو بگیم به خروج، و گمان نمی کنم من احدی را که ملتزم بشود به این خروج، لازمش خروج، خروج باطله، پس ملزوم باطل. الله مجلس خیلی تدریجم داره، دلیل هم داره، دلیلش این کلمه به عینهی هست که مرحوم شیخ ردش میکنه. تدریجم مرحوم شیخ یه دفعته، نه مرحوم شیخ یه دفعته، نه تدریجه. و کان حلالا واقعیا ولا از اون احدا یلتزم به ذالک، و گمان نمی کنم من احدی را که ملتزم بشود به این خروج. حتی من یقول، و خیلی نامنظم فرموده، حتی من یقول به کون الالفاظ اسامی للامور المعلومه، میگه حتی کسی که میاد میگه الفاظ وضع شده برای معنی معلوم، بازم میگه این فرد معلوم بالاجمال از اون الخمر خارج نیست. چرا؟ با خاطر که کسی که میگه لفظ وضع شده برای معنی معلوم، میگه خمر وضع شده برای معنی معلوم، خب معنی معلوم اطلاق داره، شامل معنی معلوم به تفصیل میشه، شامل معنی معلوم بالاجمال هم میشه. منظم توضیح دادم، حتی من یقول، و حتی کسی که قائل است به این که الفاظ مثل خمر، کسی که قائل است به این که الفاظ اسم است برای امور معلومه، حتی این شخص هم میگه کلمه خمر شامل این خمر معلوم بالاجمال میشه، حتی کسی که قائل است به این که الفاظ اسامی است برای امور معلومه. چرا؟ این تعین نفاس پای سببیه. چرا این کسه که میگه الفاظ اسم است برای امور معلومه، حتی این کس هم میگه الخمر شامل این خمر معلوم بالاجمال میشه؟ میگه فإن الظاهر ظاهر، این متبادر به ذهن، به سبب این که متبادر به ذهن ما اینه که اراده تو هم، این هم میخوره به من، اراده دارد این کسه، قصد دارد این کسه یک کسی میگه الفاظ اسم است برای امور معلوم، قصد دارد الاعم من المعلوم اجمالا، اعم از معلوم اجمالی، یعنی شامل هم معلوم به تفسیر میشه هم شامل معلوم مقتضی تمام شد. خب بایی که ما میگیم بد گفته، یعنی خوب گفته، معلوم شه سلسله مراتب رو کاملا رعایت کرده، اول از سراغ مقتضی، مقتضی موجود، حالا ببینید سراغ چی؟ آیا مانی از اون مقتضی هست یا نیست؟ اگه اثبات کنن که مانی از مقتضی هست، خب مقتضی اثر خودش رو نمیذاره. المقتضی یقتضی اثر حیث لا مانع، زمانی که مانع نباشه. ولی اگه اثبات کنن که مانع هست، یه اون مقتضی اثر خودش رو نمیذاره. با ما اثبات بکنه که مانع نیست. مانع که نبود، پس مخالفت قطعی با علم اجمالی رفقا میشه چی؟ میشه چی؟ میشه حرام. عدم المانع، اما نبود مانع، مانع از چی؟ از حرمت مخالفت قطعی. یعنی چیزی نیست که بیاد مانع بشه از حرمت مخالفت قطعیه. آقا مخالفت قطعی حرامه و چیزی مانع از حرمت، حرمت مخالفت قطعی به حال خودش باقیه، چیز مانع نیست. و اما عدم المانع، و اما عدم المانع، شیخ میگه مانع یا عقل یا شرع، و هیچ کدوم مانع نیست. بریم سراغ عقل. فلان العقل لا یمنع من التکلیف. بله. و اما عدم المانع، اما نبود مانع، فلان العقل لا یمنع من التکلیف، عقل منع نمی کند از تکلیف کردن شارع. حالا میگه تکلیف کردن شارع به چی؟ عموما تکلیف عمومی شارع بیاد دیگه، اجتنب عن المشتبه، او خصوصا یا تکلیف خصوصی شارع بیاد بگه، بگه همین اجتنب عن الخمر، میگن تکلیف خصوصی. خبر انه اومد. عقل منع نمی کند از تکلیف عمومی یا خصوصی شارع، شارع تکلیف به چی بکنه؟ بل اجتناب. خبر انه همون لا یمنع هست، این بل اجتناب متعلق است به تکلیف. عقل منع نمی کند از تکلیف کردن شارع، بل اجتناب عن عنوان الحرام، که شارع بیاد تکلیف عمومی یا تکلیف خصوصی بکنه به اجتناب کردن از عنوان حرام. رفقا عنوان حرام چیه تو مثال ما؟ خمر. بالای عنوان الحرام خط بکشید بنویسید خمر. عقل منع نمی کند از تکلیف کردن شارع، تکلیف کردن شارع به اجتناب کردن از خمر، المشتبه تی امرین او امورن، اون خمری که مشتبه است در دو امر، دو تا ظرف، او امورن سه تا ظرف. ول اقابه، این ال اقابه اتفاس بر التکلیف، اینا رو بنویسید. عقل منع نمی کند من ال اقابه علی مخالف هذا التکلیف، عقل منع نمی کند از اقاب، یعنی از اقاب کردن شارع در قبال مخالفت کردن این تکلیف. اگه گفتید کدوم تکلیف؟ تکلیف عمومی و تکلیف چی؟ خصوصی. عقل میگه اگر شارع گفت اجتنب عن المشتبه و شما مرتکب این دوتا شدی، میگه اینجا اقاب قوی نیست. عقل میگه که اگر شارع فرمود اجتنب عن الخمر و شما مرتکب این دوتا ظرف شدید، اقاب قوی نیست. یعنی مقاد بگه اینجا قانون قبه عقاب بدون بیان جاری نمیشه، چون قانون قبه عقاب بدون بیان جای جاری میشه که بیان نباشه، ولی اینجا بیان هست، منتها اینجا بیانش بیان اجمالی، ولی خب بیانه. ولی عقابه علی مخالفت هذا التکلیف، هیچی وقت از درس سخت نترسید. متوجه هستی؟ درس سختی که انسان متفکر بار میاره، درس ساده که چیزی نیست، که مثل درس دیروز استصحاب راحت بود. خب بله، معما بعد از این که حل شد راحت میشه. بله اقابه علی مخالفت، بعد مراجعه به این حواشیمون چی فرمودن؟ بله اقابه علی مخالفت هاز تکلیف، این بله اقابه عرض کنین اطفاس برچی، اینا رو مزاح میکنین برای که سر ذوق بیایید، و الا نه شما کسی هستید که من پیش شما تعریف خودم بکنم، نه من کسی هستم که تعریف خودم بکنم. ول اقابه علی مخالفت، بله بله مزاح بود، بله اقابه علی مخالفت، بله اقابه مزاح بود اینم، بله اقابه علی مخالفت هذا التکلیف. من تو را که داشتم می اومدم، تورا که داشتم میبودم برای یکی از اساتید مسلم، اساتید خوب شرح لمعه که چندین دوره گفته که از رفقای کلاس خود منه که امروز وقت نکرد بیاد، از هم در خونه همینجور از حفظ ای براش توضیح دادن، از حفظ عبارت براش خوندم تا همین سر بازار. ول اقابه لا مخالفت هاز از تکلیف، باید کار بکنی. ول اقابه لا مخالفت هاز از تکلیف، این ول اقابه از پس برد تکلیف. عقل من نمی کند از اقاب کردن شارع، از اینکه شارع اقاب بکنه، این علای مقابله هست. علا چند تا معنی داره دیگه، نباید اشکال. این درس روز پنجشنبه ما میشه کشکول، این علا چند معنی داره؟ میگه یه چندتایی داره، هشت نقطه داره. این علای مقابله. عقل من نمی کند از این که شارع عقاب بکنه در قبال مخالفت این تکلیف. کدوم تکلیف؟ تکلیف عمومی یا خصوصی؟ عقل تمام شد، عقل مانع نشد. بریم سراغ شرع. آقا شرع میتونه مانع بشه؟ مخالفت قطعیه حرامه، شرع بیاد مانع بشه بگه مخالفت قطعیه حرام نیست. شرع میتونه مانع بشه؟ میگه شرع هم نمیتونه مانع بشه، چون تو روایت ها اگر چیزی بخواد صلاحیت برای مانع شدن داشته باشه، روایات براعته، روایات براعت هم نمیتونه مانع بشه. و اما شرع، و اما شرع، فلم یرد فیه، وارد نشده است در شرع، ما یصلح للمنع، چیزی که صلاحیت داشته باشد برای منع. رفقا منع از چی؟ از حرمت مخالفت قطعیه. اینا رو باید بنویسید. چیزی که صلاحیت داشته باشد برای مانع شدن از حرمت مخالفت قطعیه، وارد نشده از در شرع، چیزی که صلاحیت داشته باشد برای من، ادا ما ورده، غیر از اون چیزی که وارد شده. چی وارد شده؟ از ادله براءت، من قولهم علیهم السلام کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. گفته بعینه، تو ذهن انسان میاد که این روایت مانع میشه از حرمت. چرا؟ چون علم به حرمت این خصوص این مشتبه که نداری به عینی، پس حلاله. علم به حرمت خصوص اون مشتبه هم که نداری به عینی، پس اونم حلاله. پس این روایت مانع شد از حرمت، پس ارتکاب هر دو میشه حلال. این حالا فعلا درستش کردیم و باطله ها. من قولهم علیهم السلام کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. روایت دیگه، و کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. رفقا اینا رو باید کار بکنید، اینا خیلی باید کار بکنید. این دو تا روایت ما رو شبه موضوعی است یا شبه حکمیه؟ احسن، این فرق داره چجوری ترکیب بکنی. ما تا این چجوری ترکیب بکنی، حرف من بود درسته، چجوری ترکیب بکنی. حالا حرف من بذارید کنار، حرف شیخ چیه؟ اگر یادتون باشه پارسال این روایت رو دو جوری ترکیب کردم، این ترکیب منو بذارید کنار. شیخ چی میگو؟ این روایت شامل شبه موضوعی میشه یا حکمیه؟ موضوعیه، به عینه حرف حضرت امام. میگه لازم نیست که شما بحث کنید که این روایت شامل شبه موضوعی میشه یا حکمیه. کلمه به عینه داره داد میزنه که روایت شامل شبه چی میشه؟ موضوع. این دوتا روایت، آقا این دوتا روایت مانع میشه از حرمت مخالفت قطعیه، مانع میشه از اینکه مرتکب شدن هر دو بشه حرام. نه، مرتکب شدن هر دو حرام نیست. و غیر ذالک، ذالک بزنید، و غیر این دو تا روایت، غیر این دو تا روایت مثل چی؟ مثل الناس فی سعه ما لا یعلمون. بناءً، این بناءً میخواد بگه مانع بودن این دو تا روایت و امثال این دو تا روایت مانع بودن چجوریه؟ آقا این روایت میگه، حالا چجوری میخواییم درستش رو کنیم ولو غلط، این روایت میگه که چیزی که علم تفصیلی به حرمتش نداشتید حلاله، درسته؟ خب این چیزی که علم تفصیلی به حرمتش نداشتی حلاله شامل دو چیز میشه. یک، دقت کنیم، یه دونه ظرف اینجاست، نه دو تاها، یه دونه ظرف اینجاست. من شک دارم خمر یا سرکه هست، علم تفصیلی به حرمتی که نداری، درسته؟ روایت میگه حلال. حالا دو تا ظرف اینجا هست، اجمالا میدونه یکیش خمره یکیش چیه؟ خله. علم تفصیلی به حرمت نداریم که، پس میشه حلال. بناءً این بناءً مخواد یه مانع بودن این اخبار بنابر این، مبتنی بر این. بناءً علی ان هذه الاخبار، بنابر این که این اخبار یعنی این دوتا روایت و امثال این دوتا روایت، کما دلت علی حلیت المشتبه مع عدم العلم الاجمالی و انکان محرما فی علم الله سبحانه، همونطوری که دلالت می کند این اخبار بر حلال بودن مشتبه با عدم علم اجمالی. آقا مشتبه با عدم علم اجمالی مثل کجا؟ مثل اون یه ظرفه، مثل اون یه ظرفه، یه لیوان هست یه لیوان، شما شک داری که این خمره یا سرکه هست، یه روایت میگه حلاله چون علم نداری به عینه. همونطوری که دلالت میکنه بر حلال بودن مشتبه، ولی مشتبه نیست تو چی؟ یه ذره که شک داریم خمر یا خل، حق ندارید بالاش میسید مشباره مشتبه سید شربتتون چنان که استاد ما فرموده ما هم نوشتیم غلطی، این بالای مشتبه حق نداره میسید شربتتون، چون شربتتون میشه شبه حکمیه، این روایت مال شبه حکمیه نیست، دو تا روایت مال شبه چی هست؟ موضوعیه. همونطوری که دلالت میکند این اخبار بر حلال بودن مشتبه، مشتبه با عدم علم اجمالی، و امکان اون مشتبه حرام باشد در علم خداوند تبارک و تعالی، ولو این مایه در واقع خمر باشه، ولیکن این روایت میگه حلاله، و امکان اون مشتبه حرام باشد در علم الله سبحانه کذالک، همونطور که این اخبار دلالت داره بر حلیت مشتبه بدون علم اجمالی، کذالک دلت به سراغ علم اجمالی، همچنین دلالت دارد این اخبار بر حلال بودن مشتبه با علم اجمالی. رفقا بالی المشتبه مع علم الاجمالی خط بکشید بنویسید، المشتبه مع علم الاجمالی خط بکشید بنویسید، خمره معلوم بالاجمال، بر حلال بودن خمر معلوم بالاجمال. چرا دلالت داره بر حلال بودن خمر معلوم بالاجمال؟ چون شما علم به عینهی ندارید. و یعیده، ضمیر یعیده را بزنید به بنا یادبودی داشته باشید، و تأیید میکند همین بنا را، کدوم بنا را؟ که این اخبار دلالت داره بر حلیت هم این ظرفه هم او دوتا ظرفه، اون خمر معلوم بالاجماع، و تأیید میکند این بنا را اطلاق الامثله المذکوره فی بعض هذه الروایات. اینا دیگه قصه های خوبی، یک لحظه باید با من باشید، یک لحظه باید با من باشید. یه نفر میاد پیش امام میگه یا ابن رسول الله، من میخوام برم بازار یه لباس بخرم، احتمال میدن که این لباس دوستی باشه، بخرم یا نخرم؟ امام میفرماد که بخر، حلال. این مثال اطلاق داره، موقعی که این آقا میگه که این لباس احتمال اینا دزدی باشه، بخرم یا نخرم؟ امام میگه حلال بخری. مثال اطلاق داره، اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی اعم از این که شک این آقای خریدار شک بدوی باشه، یعنی یه لباسی هست من شک دارم دزدی هست یا دزدی نیست، امام میگه حلاله. یعنی شکی که این آقای خریدار داره شک چی باشه؟ همراه با علم اجمالی باشه. یعنی تو بازار اجمالا من میدونم که یکی دو تا چند از لباسا چیه؟ دزدیه، بخرم یا نخرم؟ امام میفرماد چیه؟ حلال. الان این مثالی که این مثالی که توی روایت اطلاق داره یا نداره؟ اطلاق داره، به خاطر که این خریدار موقعی که سوال میکنه از امام، سوالش که ایجوری نیست که یا ابن رسول الله من شک دارم که این لباس دزدی است یا دزدی نیست، که بشه شک بدوی. سوالش که ایجور نیست که من اجمالم میدونم تو این بازار چند تا از این لباس ها دزدیه، حالا نمیدونم خریدن این لباس حلال یا حلال. مثال اطلاق داره، کلام امام چی داره؟ اطلاق داره، امام فرمود حلال بخری. پس این معیده، این حلالی که امام میگه هم شامل شک بدوی میشه هم شامل شک مقرون به علم اجمال. این همین حرف درباره عبد میاد، یه نفر میاد از امام سوال میکنه که من میخوام عبد بخرم، شک میکنه که این عبده حر هست یا حر نیست، بخرم یا نخرم؟ رفقا این مثال اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ میگه من میخوام عبد بخرم، شک دارم که حره، یعنی شکم شک بدوی باشه یا شکم مقرون به علم چی باشه؟ اجمال. امام فرمود حالا یا یه نفر اومد از امام سوال کرد که من میخوام با یه خانومی ازدواج بکنم، احتمال اینه که این مرضعه من باشه، حلال یا حلال؟ امام فرمود حلاله. آقا این کسی میخواد ازدواج بکنه، سوالش اینه من میخوام با یه خانم ازدواج بکنم، احتمال اینه مرضعه باشه. خب این احتمال ممکنه احتمال بدوی باشه، شک بدوی باشه. شک بدوی یعنی چی؟ یعنی خانم، این خانومه شک دارم مرضعه یا مرضعه نیست، علم اجمالی نداره. یا به صورت علم اجمالی باشه، یعنی چند تا خانم اصلاً یکم اتفاق میفته، چند تا خانم هست که اجمالا من میدونم یکی از اینا مرضعه ای منه، حالا من میخوام با اینا ازدواج کنم، اجمالا میدونم مرضعه منه، جایزه جایز نیست. مثالی که این آقا زده سوال میکنه، این مثال اطلاق داره یا خصوصی یه نوع شک مد نظرشه؟ اطلاق. امام جوابشون که میده اطلاق داره. تو اسم نمیگه این ای سوال اسم اشاره نیست، این سوال دومی است که مرحوم شیخ میگه، میرسه ان شاء الله. اسم اشاره نیست روایت. و یؤیده و تأیید میکند این بنا را. چی تأیید میکنه بنا را؟ آخه بنا چی بود که این میخواد تأییدش بکنه؟ بنا چی بود؟ گفتی این روایت، این روایت ها شامل چند چیز میشه؟ دو چیز، هم شک بدوی، هم شک مقرون به علم اجمالی. میگه مطلق بودن امثلا مؤید همینه. و یؤیده و تأیید میکند این بنا را مطلق بودن مثالهایی که ذکر شده است در بعضی از این روایت ها. یادش بخیر روایت مسعدت بن صدقه، ولی که حالا اطلاق داره میتونه صبیر به دلیل بکنه. البته مرحومش خیلی توی جنبه ها دقیق نیست، حالا تعبیر یدلو یشهد النظیر نیست. و یؤیده و تأیید میکند این بنا رو مطلق بودن اون مثال هایی که ذکر شده است در بعضی از این روایات. مثال ها مثل چی؟ مثل ثوب المحتمل للسرقه، مثل اون ثوبی که احتمال دارد دزدی باشه. آقا میگه المحتمل للسرقه، این محتمل ممکن احتمال به صورت شک بدوی باشه یا به صورت چی؟ شک مقرون به علم اجمالی باشه. این یک مثال. ول مملوک المحتمل للحریت، اون مملوکی که احتمال دارد حر باشد، خودش اومده فروخته. ول مرأت المحتمل للرضیعت، زنی که احتمال دارد مرضعه باشد. امام علیه السلام فرمود اینها حلال. فإن اطلاقها، اطلاق این امثله، یشمل الاشتباه مع العلم الاجمالی، شامل میشد شک با علم اجمالی را. نمیدونه ارزم میرسید یا نه، یعنی هم شامل شک بدوی میشه هم شامل شک همراه با علم اجمالی میشه. یشمل اطلاق اشتباه یعنی شک با علم اجمالی را. بل الغالبو یا الله، میگه بل الغالبو ثبوت العلم الاجمالی، بلکه غالبا علم اجمالی ثابته. یعنی انسان غالبا موقعی که بازار میره احتمال میده این بادنجونه که میخواد بخره یه مقدارش دزدیه، این لباسی که میخواد بخره یه مقدارش چیه اجمالا میدونه دزدیه. ولی که حالا مرحوم شیخ فرمود غالبا علم اجمالی هست، علم اجمالی تو بازار درسته، صوبه تو عبده هم درسته، ولی نسبت به مرضعه این دیگه غالب نیست. ارزم میرسی حالا کجا باشه که مثلا اتفاق بیفته، مثلا یه آقایی تو یه شهری باشه اجمالا میدونه که بعضی از خانومی که موهاش باشم ازدواج کنه مرضعش باشه، چه اشکال داره؟ نسبت به اولی دومی انصافا همینجوره، غالب هست. مگه شما یقین داشته باشی؟ بله غالب و ثبوت و اطحال، بله قادیس، یعنی شما علم دارید، ولی که قادیس سوق جلوگیری میشه از اینکه این اثر خودشون بذاره، ولی بالاخره علم هست. خب وقتی که شک باشه، وقتی که علم اجمالی باشه هست دیگه، علم اون اطرافش زیاد باشه چه اشکالی داره؟ این صرف ادعا هست، مروجی که غالبا اینجور اطلاق میاد، رضا این غلبه ممکنه در زمان ایشون بوده در زمان ما نباشه، یه چیز استاندارد نیست. بل الغالب و ثبوت و علم الاجمالی، بلکه غالبا ثابت میباشد علم اجمالی به این که بین لباس های سوق، سوق مسروق هم هست. بین عبدهایی که تو بازار هست حرم وجود داره، بین خانمهایی که این آقا میخواد باش ازدواج کنه مرضعش هم وجود داره. بل الغالب ثبوت العلم الاجمالی لکن ما کون شبهت غیر محصوره. چی میخواد دیگه؟ لکن این غلبه در چه صورتی هست رفقا؟ شما محصور باش یا غیر محصوره؟ غیر محصوره. یعنی چی میخواد دیگه این لکن من؟ میخواد دیگه ما که ادعای غالب بودن میکنیم، این ادعای غالب در شبه غیر محصوره معنی داره، ولی در شبه محصوره ادعای غلبه معنی نداره. لکن با بودن شبه غیر محصوره، یعنی اگر ما ادعای غالب بودن میکنیم، در صورت است که شبه چی باشه؟ لکن در شبه غیر، در شبه محصور ادعای غلبه ممکن نیست. اینا رو بنویسید. لکن با بودن شبه غیر محصور. ولکن پس اگر در شر بخواد روایات مانع باشه، این روایات براءته، ولکن این روایات براءت مانع نیست. این دو خط مهمه، آخر درس هم هست ولی مهمه، حواسی رفقا باید جمع باشه. اینجا از اون جاهایی که مرحوم آخوند تو حاشیشون اشتباه رفته. ولکن هذه الاخبار و امثالها لا تصلح للمنع. بس ما چی بود؟ بس ما بود که این روایات مانع میشه از چی؟ حرمت مخالفت قطعی. یعنی این روایات میگه مخالفت قطعی حرام نیست. حالا شیخ میگه نه بابا، این روایات مانع نمیشه، ولکن این اخبار و امثال این اخبار لا تصلح للمنع، صلاحیت ندارد برای منع. منع از چی؟ حرمت مخالفت. چرا صلاحیت نداره؟ لأنها از دور مجبور نه، چون رفقا این روایت یه منطوق داره، یه مفهوم، مفهوم غایت. منطوق روایت چیه؟ اگر علم به حرمت نداشتی حلاله. این منطوقش. حالا بریم سراغ این دوتا ظرفه. خصوص هر یک از این دوتا ظرفه، ما علم به حرمت که نداریم، پس میشه حلال. این شد منطوق. مفهوم غایت که قوی ترین مفاهیم، مفهوم غایت. مفهوم غایت چیه؟ مفهوم غایت این روایت، اگر علم به حرمت داشتید حرامه. خب ما علم به حرمت احده ما داریم یا نداریم؟ داریم، میشه حرام. این توضیحات که عرض کردم. وقت بین منطوق و مفهوم کدوم مقدم میکنیم؟ مفهوم. چرا مفهوم؟ با خاطر که منطوق، مرحوم آشتیانی، مرحوم آشتیانی میگه که یعنی چه خصوص هر یک از این دوتا علم به حرمتش نداریم حلاله؟ خصوص، خصوص یعنی چی؟ آقا خصوص هر یک از این دوتا یعنی چی؟ یعنی هر یک از این دوتا مشتبه با قطع نظر از مشتبه دیگه، یعنی هر یک از این دوتا مشتبه با قطع نظر از اون علم اجمالی که شما داری. مرحوم آشتیانی در حاشیه میگه که مگه میشه قطع نظر از علم اجمالی، علم اجمالی رو معدوم بکنه؟ آقا علم اجمالی هست، شما چه قطع نظر بکنی چه قطع نظر نکنی. مرحوم آخوند تو حاشیه میدونی چی گفته؟ مرحوم آخوند تو حاشیه گفته که بابا اصلا این روایت ها شامل شبهه محصوره نمیشه، چون لازمش تناقض اگر بشه. نه، شیخ اینو نمیخواد بگه. ظاهر عبارت شیخ اینه که این روایت شامل شبهه محصوره هم میشه، اما مفهومش یا منطوقش، منطوقش با یه چیز الکی میشه. اون چیز الکی چیه که میشه قطع نظر کردن؟ مفهومش دقیقا میشه. مرحوم عبارت مرحوم شیخ قطعا این چیزی که مرحوم آخوند گفته در حاشیه نمیخواد بگه، ولیکن مرحوم آخوند تو حاشیه میگه که بابا این روایت ها شامل شبهه محصوره نمیشه، چون اگر بشه لازمش تناقضه، نمیشه. اصلا عبارت شیخ اینو نمیخواد بگه. ولیکن این اخبار و امثال این اخبار صلاحیت ندارد برای مانع شدن از حرمت مخالفت قطعیه. چرا؟ لأن این اخبار کما تدل، بله تدل بنویسید، منطوقن، همونطوری که دلالت دارد بر حلال بودن هر یک از مشتبهین، یعنی خصوص هر یک از مشتبهین، چون خصوص هر یک از مشتبهین مثل مشکوک بدویه، مثل مشکوک بدوی که بود، پس شما علم به حرمتش ندارید، پس میشه حلال. لأن این اخبار همونطور که دلالت دارد بر حلال بودن هر یک از مشتبهین، یعنی خصوص هر یک از مشتبهین مثل مشکوک بدویه، این اخبار دلالت دارد بر حلیتش. این اخبار همونطور که منطقا دلالت دارد بر حلیت خصوص هر یک از دوتا مشتبه، کذالک تدلو، ولی تدلو رو فقط بمیسیم چی؟ مفهومن. اینا رو بینیست خستم نشید. همچنین دلالت دارد این اخبار
علی حرمت ذالک المعلوم اجمالا. این باره ذالک المعلوم اجمالا خط بکشید بینید خمر معلوم بالاجمال، خمر معلوم بالاجمال. همچنین دلالت دارد این اخبار بر حرام بودن خمر معلوم بالاجمال. چرا؟ میگه لأنه ایزن شیعون علم حرمتو، زمیر لأنه رو بزنید، به دلیل زمیر لأنه مخواه به ذالک المعلوم و اجمالا، به دلیل اینکه این خمری که معلوم بالاجمال هست، ایزن، ایزن رو بنویسید مثل خمر معلوم به تفصیل، اینا رد نشید ازش. لأنه به دلیل اینکه خمر معلوم بالاجمال ایزن مثل خمر معلوم به تفصیل، شیعون علم حرمتو، چیزی که معلوم می باشد حرمت او، یعنی خمر معلوم بالاجمال هم شیعون علم حرمت. موقعی که شیعون علم حرمت پس میشه حلال یا حرام؟ میشه حرام. و وقت در بین این منطق مفهوم، حق تقدم با کدومه؟ با مفهوم، نه منطق. لأنه به دلیل اینکه ذالک المعلوم اجمال ایزن مثل اون ذالک المعلوم به تفصیل، چیزی که علم حرمت اون شی، فعن خود معلوم شی، چند تا اشکال میگیره بر خودش؟ 6 تا. تا اینجا بحث ما تمام شد. رفقایی که میخوان برن برن، میخوان جزوه بگیم که بنویسیم. مطلب اول دیگه، نه یه ساعت کافی، مطالب سخت، هفته آینده انشاءالله. ولی متاسفانه نرسیده. مطلب اول بحث، یه 5-6 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، بحث در این مورد است که آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شبهه محصوره جایز است یا حرام است؟ عقیده شیخ این است که مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام است. دلیل در ضمن دو مرحله، مرحله 1 مقتضی برای حرمت مخالفت قطعیه موجود است. ذهنتون جای دیگه نره، در اینی که من دارم میگم مفهوم گیری هم بکنید. مقتضی برای حرمت مخالفت قطعی موجود است، چون دلیلی که عنوان مشتبه را حرام کرده است عمومیت دارد، شامل عنوان یعنی همون خمر، شامل عنوان معلوم به تفصیل و عنوان معلوم بالاجمال هر دو می شود، ولذا ارتکاب تمامی اطراف علم اجمالی مخالفت با
این دلیل است که حرام می باشد. سرخط عمومیت دلیل به خاطر دو امر است. الف، حالا اگر جگر منو بخواید خنک بکنید، این الف چیه رفقا؟ این الف اینه که الفاظ وضع شده داره معنای واقعی یا وضع شده داره معنای چی؟ معلوم، پس ارخم شامل میشه. الف، الفاظ پرانتز باز مثل خمر پرانتز بسته، الفاظ برای معنای واقعی وضع شده است. آقا معنی واقعی یعنی چی؟ وسواسم، یعنی چیزی که در واقع خمره ولو تو ندونی خمر شامل اون هست. معنی واقعی یعنی الفاظ برای معنای واقعی وضع شده است و برفرض برای معنای معلوم وضع شده باشد، برای اعم از معلوم به تفصیل و معلوم بالاجمال وضع شده است. ب، اگر دلیل فقط شامل عنوان معلوم به تفصیل بشود، لازمه اش این است که عنوان معلوم بالاجمال اصلا حرام نباشد، بل لازم و باطل. نتیجه بگیرید، فل ملزوم و مثله. مرحله دوم، مانع از حرمت مخالفت قطعیه مفقود است. آقا یعنی چه؟ یعنی مواصفاتی هست که مخالفت قطعی مقتضی براش هست، این مخالفت قطعی حرمتش همینجوری ادامه داره، چیزی مانع از حرمت، مانع از حرمت مخالفت قطعی مفقود است. چون مانع یا عقل است و یا شرع است. و اما عقل، دو تا نقطه بذاریم، و اما عقل، عقل مانعی نمی بیند از اینکه شارع تکلیف عمومی و یا خصوصی به اجتناب از فرد معلوم بالاجمال داشته باشد. خب حالا جگر من آیا خواستی خونک بکنی تکلیف عمومی شارع چجوریه؟ مثلا اجتنه بنر مشتری که از روایات احتیاط گرفته شد. تکلیف خصوصی چیه؟ همین اجتنه بنر خمر. عقل میان یه اجتنه بنر خمر شارع گفته در خبار اجتنه بنر خمر شما رو عقاب کنه قوی نیست. و اما شرع،
دو تا نقطه بذارید. در شرع تنها اخبار براءت، صلاحیت برای مانعیت دارد که این اخبار هم نمی تواند مانع از حرمت مخالفت قطعیه بشود، چون منطوق این اخبار دال است بر اینکه خصوص هر یک از مشتبهین با قطع نظر از مشتبه دیگر، پرانتز باز، با قطع نظر از علم اجمالی، پرانتز رو ببندید، حلال است. ولیکن مفهوم این اخبار دال است بر این که، مراد از مفهوم، مفهوم غایته ها، ولیکن مفهوم این اخبار دال است بر این که فرد معلوم بالاجمال حرام است، ولذا ارتکاب تمامی اطراف سبب ارتکاب فرد معلوم بالاجمال می شود، در نتیجه ارتکاب هر دو که همان مخالفت قطعیه است حرام خواهد شد. شش اشکال. اشکال اول میونه برای جلسه بعد. صلى الله على محمد.